سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان و مخاطبان ماهنامه فرهنگی اجتماعی نسل مانا. امیدوارم که در همه مراحل زندگیتون موفق و سربلند باشید. من نگین حیدری به همراه سرکار خانم زهرا آبدینی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی، در یکی دیگه از شماره‌های سرویس معلولان و قوانین ایران با موضوع نابینایان و کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی همراه شما هستیم. سرکار خانم آبدینی، سلام میکنم خدمت شما، تشکر میکنم و دستان شما را از راه دور میفشارم که یک بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید و در این شماره از سرویس معلولان و قوانین ایران همراه ما هستید. ضمن این که گفتگوتون رو با مخاطبان و شنوندگان شروع میکنید، برای اون دسته از دوستان و عزیزانی که برای اولین بار هست با شما و فعالیت هاتون آشنا میشند، مختصری از خودتون و فعالیت هاتون بفرمایید تا به موضوع اصلی گفتگو بپردازیم.
خیلی متشکرم از لطف شما سرکار خانم حیدری عزیز، دوست بزرگوار من. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز و بزرگوار. برای من بسیار موجب افتخار هستش که در کنار شما بزرگواران باشم. امیدوارم که مطالبی بیان شه که مفید فایده واقع بشه و اثرات خوبی رو در آینده با در نظر داشتن قوانین و مقررات شاهد باشیم. بنده همونطور که فرمودین زهرا آبدینی هستم، پژوهشگر مقطع دکترای حقوق عمومی دانشگاه قم، فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه در حوزه کارهای پژوهشی و دبیر کمیته حقوقدانان نابینای مؤسسه توسعه فقرزدایی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که نشست خوبی رو داشته باشیم.
بله، سرکار خانم آبدینی عزیز، یک جوان پر انرژی، فعال و دغدغه‌مند در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت. موزیکی رو میشنویم و در ادامه همراه شما هستیم. هر بار که ما فضای انتخاباتی رو در کشور داریم و خب به زودی ما شاهد یکی از همین انتخابات ها هستیم که انتخابات نمایندگان مجلس هست، این بحث پیش میاد که آیا نابینایان میتونن در انتخابات مجلس کاندید بشن و آیا چگونه هست موضع اونها در این زمینه، و ما میخواییم امروز از تجربیات، پژوهش‌ها و نظر کارشناسی شما در این زمینه بهره‌مند بشیم. حق شرکت در انتخابات و سهیم شدن در سرنوشت سیاسی کشور جزء کدوم دسته از حقوق هست؟
خانم حیدری عزیز، من در ابتدا این موضوع رو بگم که با توجه به تغییراتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش اومد در یکی دو سال اخیر، پاسخ من به سوال اول شما مثبت است. یعنی افراد دارای معلولیت بینایی با توجه به قانون جدید امکان انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس رو بهره‌مند هستن و از این حق برخوردار شدن. یعنی اولی موضوع رو روشنی کنیم. بله، اولی موضوع رو مشخص کنیم که بله، یعنی شما دوستان دارای معلولیت بینایی توانمند میتونید به عنوان کاندید انتخابات در دوره های آتی ثبت نام کنید و به عنوان نماینده شهرتون و استانتون انتخاب بشید. این اول، این یه نکته مثبتی که اتفاق افتاد.
شروع بحث بهش پرداختین شما که به هر حال یک حسن مطلعی باشه برای بحث ما.
بحث انتخابات، حالا در حوزه انتخاب کردن و انتخاب شدن پیشینه کمتر از 200 داره. در سطح جامعه بین الملل، یعنی اینطور نیستش که بگیم روند برگزاری انتخابات یه روند طولانی بوده، نه، یک روندی هستش که بسیار مرتبط با طرح موضوع مدرنیته هست.
بله.
در دوره‌های باستانی، در یونان باستان، یک فضای دموکراسی وجود داشت از نوع مستقیم، یعنی مردم در میدان‌های اصلی شهر جمع می‌شدند و می‌مدن راجع به مسائل مهم و اساسی کشور اظهار نظر می‌کردند و اینجا رأی اکثریت بر رأی اقلیت اعتبار بیشتری داشت.
بله.
اعتبار و اصل رأی اکثریت بود. این شیوه ابتدایی انتخابات بود. اما با گذشت زمان و با طی دوران تاریخی مختلف، موضوع مشارکت سیاسی که یک قسمتش فقط انتخابات هست، به عنوان یکی از مطالبات اصلی جوامع مطرح شد.
بله.
خب معتقد بودن که افراد، انسان‌های عادی، فاقد شعور سیاسی هستند، فاقد دانش کافی سیاسی هستند، توانایی تحلیل ندارن، قدرت انتخابگری رو ندارن، از طریق نیروی کلیسا یا قدرت‌های توتالیتر این اقدامات اعمال می‌شد. ولی با وقوع عصر روشنگری و رنسانس و افول قدرت کلیسا، اومدن گفتن که اگر ما میخواییم یک جامعه سعادتمندی رو داشته باشیم، باید این امکان رو فراهم کنیم که مردم در عرصه‌های مختلف مشارکت کنن.
بله.
مشارکت در عرصه‌های مختلف در ابعاد بسیار وسیع وجود داره. خانم هیدر جان، شنوندگان عزیز، مثل چی؟ مثل تأسیس یک حکومت، اداره یک حکومت، نظارت بر عملکرد یک حکومت و بر کنار نمودن یک حکومت. یعنی مشارکت
سطوح مختلفی رو شامل میشه دیگه. سطوح مختلف.
بله، سطوح مختلفی رو شامل میشه. یعنی مشارکت یک بعد وسیعی رو در بر میگیره.
بله.
ما شاید در نگاه اول فکر کنیم که مشارکت سیاسی یا حالا یک نمونه شرکت در انتخابات آزادی اجتماعی رو به همراه داره. یعنی ما در یک اجتماع کلانی از این آزادی برخوردار هستیم که سرنوشت خودمون رو انتخاب کنیم. ولی شما وقتی از امکان مشارکت برخورداری، برای خودت، برای آزادی خودت حد و مرز گذاری میکنی. با نوع نمایندگانی که انتخاب میکنی، در رفراندومی که شرکت میکنی و مواردی از این قبیل.
بله.
اینها خیلی موضوعات مهمی هست. حالا به اینجا برسیم که اصلا این مشارکت سیاسی رو باید از کدوم دسته از حقوق بدونیم؟ آیا حق مطالبه هست یا حق ادعا؟ آیا از زمره حقوق اساسی هست یا نه از جمله حقوق اساسی محسوب نمیشه؟
بله.
بدونیم این که مبنای مشارکت سیاسی حق تعیین سرنوشت هست. حق تعیین سرنوشت یعنی چی؟ یعنی میگه انسان در ذات انسانی خودش، انسان به صرف اینکه یک انسان، یک مخلوق الهی هست که دارای قوه خرد و اختیار هستش، از این حق برخوردار هست که در ارتباط با سرنوشت خودش در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد اظهار نظر کنه، مشارکت داشته باشه.
بله.
حالا این میتونه به صورت مستقیم باشه یا به صورت غیر مستقیم که حالا جلوتر بهش میرسیم. وقتی چنین مطلبی بیان میشه، یعنی شما اگر میخوای یک حکومت دموکراتی رو داشته باشی، یک پشتوانه و حمایت مردمی رو داشته باشی، در نهایت یک حاکمیت مشروعی رو داشته باشی،
درسته،
پس باید اون میزان مشارکت عمومی، اون میزان تعیین سرنوشت رو گسترش بدی.
بله.
بنابراین در قانون اساسی خودت، در تعیین حقوق اساسی یک ملت، رأس اونها باید مشارکت سیاسی رو قرار بدی، چون اگه مشارکت سیاسی نباشه اصلا وجود اون حکومت مشروع نیست.
بله.
حالا اینکه اون مشارکت سیاسی چگونه اجرا میشه، در شکل هست یا در ماهیت، و اینها همش یه مباحث خیلی تخصصی هست، شما ازش میگیم. پس نتیجه میگیریم که حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن، یا در مفهوم کلی ترش مشارکت سیاسی، از جمله حقوق اساسی و حقهای بنیادین بشری هست. ما نمیتونیم جامعه سیاسی، نظام سیاسی یا در مجموع یک حکومتی رو داشته باشیم که بدون توسل به آراء عمومی، بدون داشتن پشتوانه مردمی، بتونه مقاومت کنه و بتونه به سرنوشت مثبتی دچار بشه. و یکی دیگه هم این هستش که ما یه موضوعی داریم تحت عنوان اصل بر برابری فرصت ها در عرصه حقوق عمومی.
بله.
وقتی موضوع اصل در برابری فرصت ها رو مطرح میکنیم، شنوندگان عزیز، تفاوتی نمی کند که شما معلول هستید یا غیر معلول، یعنی دارای معلولیتی هستید یا فاقد معلولیت از نظر اون پارامترهای پزشکی و درمانی، تفاوتی نمی کنه شما از چه مذهبی باشی، از چه نژادی باشی. وقتی میگیم برابری فرصت ها، یعنی همگان که شهروندان یک جامعه محسوب میشن، یک حکومتی بر اونها حکم فرما هستش، از حقوق سیاسی برخوردار هستن. اگر جامعه بیاد این استثناء رو قائل بشه که افراد دارای معلولیت بینایی حق انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس رو نداره، در اینجا مستقیماً اومده اصل برابری فرصت‌ها رو مورد تضییع قرار داده. ببینید، یه سری استثناء‌ها باید باشه، حالا جلوتر با هم گفتگو می‌کنیم. طبیعی هم هست، در هر جامعه‌ای وجود داره. ولی استثناءات به این حد پیش پا افتاده ناقض حقوق بنیادینه. دو حق رو می‌گیم، یکی حق بر برابری فرصت‌ها یا اصل بر برابری فرصت‌ها، یکی حق بر تعیین سرنوشت، که همه اینها زیر مجموعه حقوق اساسی ملت هستند.
پس اینجا ما میرسیم به این نکته که وقتی که من یک انسان هستم، یک شهروند هستم، لازمه انسان بودن من، لازمه سهیم بودن من در سرنوشت کشور، دوشادوش سایر افراد جامعه این هست که من بتونم با رأی دادن خودم و انتخاب فردی در تصمیم سازی ها و در عرصه سیاسی و اجتماعی کشورم بتونم ایفاگر نقش باشم، فارغ از آنچه که در فضای سیاسی و اجتماعی کنونی کشور ما در حال اجرا هست، چه مؤلفه هایی در یک حکمرانی خوب وجود داره که باعث میشه برای یک شهروند حق رأی در نظر گرفته بشه، و حالا که حق رأی برای اون شهروند در نظر گرفته شد، اون شهروند وظیفه خودش بدونه و خودش رو مسئول بدونه که در سرنوشت سیاسی کشورش سهیم باشه و ایفای نقش بکنه.
در ارتباط با حق رأی باید بین دو تا موضوع تفکیک قائل بشیم. یکی حق بر انتخاب کردن هست و دیگری حق بر انتخاب شدن هست. یعنی شما اگر میخواید مطلوبیت یک نظام سیاسی رو بررسی کنید، اگر میخواید ببینید که یک نظام سیاسی تا چه میزان کارآمد هست، تا چه میزان اثرات مثبتی رو به همراه داره، باید ببینید که در حوزه انتخاب کردن و انتخاب شدن در موضوعات مختلفی، اهم از نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری، شوراهای استانی و شهری و تمامی ابعاد انتخاباتی که در کشور بهش پرداخته میشه، تا چه میزان بر اینها محدودیت گذارده شده؟ هر چقدر میزان این محدودیت‌های تعیین شده بیشتر باشه، اون کشور از دموکراسی فاصله گرفته.
بله.
حالا برای اینکه بخوایم ببینیم که از مجموع شاخصه‌های حکمرانی خوب چه شاخصه‌هایی رو باید مورد شناسایی قرار بدیم که بگیم حق رأی به عنوان یک حق اساسی افراد هست و بنابراین افراد هم وظیفه شهروندی خودشون بدونن که در این مرتبه مشارکت داشته باشن، در این حوزه مشارکت داشته باشن، چند تا از موضوعات رو مورد بررسی قرار میدیم. اولین شاخصه ای که در حکمرانی خوب وجود داره حاکمیت قانون هست. حاکمیت قانون موضوع بسیار مهم و اساسی هست. شنوندگان عزیز، شما وقتی اسم یک قانون رو میشنوید و میگیم که قانون، به ذهنتون میرسه که قانونی که به تصویب مجلس رسیده باشه. اما من به شما این نکته رو میگم. قانونی که به تصویب رسیده از جانب مجلس خودش باید یک سری شاخصه هایی رو داشته باشه. اگر این قانون از این شاخصه ها برخوردار نباشه، مشروعیتی برای اجرا نداره. شاخصه هاش چیه؟ اینه که مطابق اراده عمومی باشه، چون نمایندگانی که در اونجا حضور دارن نمایندگان ملت هستن. حالا از نظر عمومی میگم وکلای ملت، ولی ما حقوقی ها به این اصطلاح ایراد میگیریم که
چون وکیل از نظر ما تعریف خاصی داره.
بله، ما این تعریف حالا میذاریم و در مجموع میگیم که نماینده مردم هستن. اولا اینکه باید مطابق خواست مردم قانونی وضع بشه. ثانیا این قانونی که وضع شده باید با مؤلفه های حقوق بشری همخوانی داشته باشه. و ثالثا این هستش که ناقض حقوق اساسی ملت هم نباید باشه یک قانون. امر نیازسنجی تقنینی باید اتفاق بیفته، امر قانون نویسی دقیق باید صورت بگیره، همه اینها به کنار، ولی در مجموع حاکمیت قانون اگر وجود داشته باشه و اگر شهروندان چه به عنوان انتخاب کنندگان و چه به عنوان انتخاب شوندگان ببینن که این حاکمیت قانون داره به درستی تحقق پیدا میکنه، پس بنابراین به عنوان یک شهروند خوب، به عنوان یک شهروند قدردان، طبیعتاً سعی میکنه که مشارکت داشته باشه برای بهتر شدن شرایط کشورش.
البته.
دومین ویژگی یا دومین مؤلفه حکمرانی خوب که تأثیر داره شفافیت هست. یکی از موضوعاتی که وجود داره اصل شفافیته. خانم حیدری جان، تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشه، چه در شیوه انتخاب کاندیداها، چه در شیوه رأی‌دهی، نمیتونید از شهروندان انتظار داشته باشید مشارکت داشته باشن. یعنی شما اصل شفافیت رو باید در تمامی مراحل انتخابات مورد توجه قرار بدید که مردم متوجه این بشن که یک حق طبیعی اونها هست رأی دادن، و همچنین پس زمانی که این اتفاق میفته، زمانی که حقوق اینها نقض نمیشه، پس بنابراین این افراد، این شهروندان هم سعی میکنن مشارکت کامل و دقیقی داشته باشن. و موضوع آخر که راجع به حکمرانی خوب هست پاسخگویی هست. پاسخگویی در برابر مردم. مردم از مقامات، مسئولان و نمایندگان این انتظار رو دارن اون پاسخگویی رو رعایت کنن و پاسخ بدن به خواسته ها و نیازهای مردم، تا اونها هم از حق رأی برخوردار باشن، هم وظیفه خودشون بدونن. برای اینکه یک مشارکت سیاسی دقیق اتفاق بیفته، دو مؤلفه اساسی باید داشته باشه. حالا اوکراینی خوبه، چون اشاره فرمودید من یه نکات کوتاهی رو گفتم، ولی در مجموع برای اینکه بخوایم یک مشارکت سیاسی کارآمد، اثر بخش و نتیجه بخشی رو داشته باشیم، باید دو تا مؤلفه رو رعایت کنیم که دموکراسی به صورت کامل اتفاق بیفته. اولین مؤلفه متفکرانه بودن هستش. شما برای اینکه مشارکت عمومی داشته باشید در ابعاد مختلفی که خدمتتون در ابتدای عرایزم مطرح کردم، باید متفکرانه باشه، باید آگاهانه باشه، باید پشتوانه اندیشه خردمندانه داشته باشه. باید. یعنی اینکه شما اگر که یک شهروند عادی هستی که میخوای بری در انتخابات شرکت کنی، باید از این امکان برخوردار باشی که آگاهی لازم رو داشته باشی نسبت به شرایط کاندیداها، نسبت به عرضم به حضور شما شیوه برگزاری انتخابات، نسبت به حوزه های انتخابی، نسبت به عرضم به حضور شما فعالیت هایی که این نمایندگان میخوان انجام بدن. اگر تفکر پشت انتخابات نباشد، نتیجهش میشه پوپولیست، نتیجهش میشه عوام فریبی.
شما کسی رو انتخاب میکنی که آگاهی بر اون نداری، پیشینش رو، عمل کردش رو، فرایندی رو که در شرکت میکنی آگاه نیستی و نتیجه شایسته هم به دنبال نخواهد داشت.
بله. ویژگی بعدی یک مشارکت سیاسی خوب همگانی بودن هست. ببین، ما در اداره یک حکومت همیشه میگیم اصل بر شایسته سالاریه، شما باید شایستگان رو برگزینی برای مدیریت کلان یک کشور. ولی در حوزه مشارکت سیاسی اصل بر همگانی بودنه. یعنی مفهومی به نام اقلیت وجود نداره. اقلیت در برابر چه اکثریتی؟
یک نکته رو هم من به صحبت‌های شما تا جایی که ما از بحث دور نشویم خیلی اضافه بکنم. شما در لابلای فرمایشاتتون جایی به پاسخگو بودن اشاره کردید و من میخوام این نکته رو بگم که لازمه پاسخگویی صحیح، پاسخگویی درست این هستش که مسئولین در بطن جامعه و آگاه به شرایط جامعه باشند تا بتونن پاسخگوی شایسته‌ای باشند به سوالات، ابهامات و خواسته های یک ملت.
دقیقا همینطور هست. اینکه یک مسئولی در عرصه اجتماعی حضور داشته باشه، بین مردم باشه، ولی چشمش رو به مشکلات مردم ببنده، این ثمر بخش نخواهد بود. در بین مردم بودن مشروط بر آگاهی، مشروط بر افزایش آگاهی و افزایش دانش در ارتباط با موضوع مختلف اجتماعی از جمله حقوق افراد دارای معلولیت. عرض می‌کردم که راجع به حق بودن رأی، هر شهروندی که در یک جامعه سیاسی حضور داره، در یک دولتی هست، این حق رو داره که در انتخابات شرکت بکند یا نکند.
بله.
شما نمیتونید مردم رو ملزم به یک کاری بکنید. حق بله. یک امر فردیه. فردی میتونه ازش استفاده کنه یا نمیتونه. و این عقل و خرد و اختیار بشر هست که به اون این فرمان رو میده که آیا از این حقت استفاده بکنی یا نکنی.
بله.
در حوزه انتخابات هم همینطور هست. شهروندان مختار هستن که از این حق برخوردارن که در انتخابات شرکت بکنن یا نه. اگر که چنین اتفاقاتی بیفته که شفافیت وجود داشته باشه، پاسخگویی تحقق پیدا کنه، مشارکت متفکرانه و همگانی باشد، در چنین مواردی مردم خودشون رو مسئول در قبال اجتماعشون میدونن. اگر که شهروندان این احساس رو داشته باشن که کنار گذاشته شدن، نادیده می گرفته میشن، اقلیتی بر اکثریتی داره حکومت میکنه، طبیعتاً دلسردی پیش میاد. طبیعتاً خیلی سخت هستش که شهروندان رو مجاب کنیم که از این حقشون استفاده کنن.
ضمن اینکه از توضیحات کامل و مبسوط شما تشکر میکنم، موضوع بعدی این هستش که قانون حاکم بر انتخابات مجلس در حال حاضر چی هست و اگر ما بخوایم نیم نگاهی گذرا به تحولات این قانون داشته باشیم از انقلاب 1357 به این طرف تا کنون چی هست و شرایطی که در این قانون برای کسی که میخواد کاندید بشه در انتخابات مجلس پیش بینی شده، این شرایط چی هست؟
خواهش میکنم. انتخابات یا همین مشارکت عمومی موضوع مهمی هستش که از سمت قانونگذار اساسی و قانونگذار عادی بسیار مورد تأکید و توجه بوده. یکی از مهمترین قوانینی که بر این موضوع اصرار داره و این موضوع رو مورد توجه قرار داده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، مصوبه سال 1358 و بازنگری شده در سال 1368. این قانون در دو حوزه به انتخابات مجلس میپردازه، یکی در اصل 6 و دیگری در اصل 62 هست. در اصل 6 مدیریت کشور رو منوط میکنه به برگزاری انتخابات در حوزه های مختلف که یکی از اینها مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی هست. در اصل 62 نیز به موضوع برگزاری انتخابات در هر 4 یک بار اشاره داره. قانون انتخاباتی که در حوزه قوانین عادی هست، قانون انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست که اکثرا در ادوار مختلف آسیب شناسی شدن و اومدن مقامات و مسئولان مربوطه این قانون رو مورد بازنگری قرار دادن و بهش توجه داشتن. اما آخرین بازنگری که در این قانون صورت گرفته طی 1-2 اخیر انجام شده. در ابتدا شرایط اساسی برای انتخاب شدن به عنوان نمایندگان مجلس، خب یه چند تا شرط بود که برای همگان بود: موضوع تابعیت، التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه، اعتقاد به مبانی اسلامی و سن و مواردی از این قبیل بود در مجموع. ولی در کنار اینها یک امر بسیار تبعیض آمیزی که وجود داشت، برخورداری از سلامت جسمی و روانی همچون سلامت‌های بینایی، شنوایی و گویایی. علنا یک بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت رو از حق انتخاب شدن محروم می‌کردند. در ارتباط با این موضوع، خب طی سالیان اخیر دوستان ما بسیار فعال بودن و بسیار این موضوع رو گوشزد کردن که افرادی که دارای معلولیت بینایی هستن از قدرت شنوایی و گویایی برخوردار هستن و با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و امکانات دیگه موضوعی به نام نابینایی شاید از چنان اهمیتی برخوردار نباشه که یک بخش مهمی از حقوق این افراد رو مورد تضییع قرار بدیم. در سال 1398 که زمزمه های بازنگری در قانون انتخابات برخواسته شد، ما در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اومدیم بررسی کردیم قوانین انتخاباتی کشورهای مختلف رو و به صورت رندوم گزینش کردیم کشورهای آسیایی، کشورهای خاورمیانه، کشورهای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی. در هیچ کجا چنین شرطی رو ما ندیدیم حقیقتاً و یک شرط نابرابری محسوب میشد.
بله.
خب خدا رو شکر هم نمایندگان مجلس دهم و هم شورای نگهبان نظر مثبتشون رو در ارتباط با این موضوع مطرح کردن، لذا یک ماده جدیدی به تصویب رسید، زیر مجموعه ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. در این ماده 31 علاوه بر بیان شرایط عمومی انتخاب شوندگان، اومده این نکته رو هم ذکر کرده که برخورداری از سلامت جسمی و روانی به اندازه‌ای که مخل در انجام وظایف نمایندگی نباشد.
بله.
در تفسیر این ماده مشخص کرده که در صورتی که حالا افراد دارای معلولیت به عنوان کاندیدا بخوان ثبت نام کنن، اگر ابهامی در عملکرد اینها برای شورای نگهبان ایجاد بشه که آیا میتونن صلاحیت اینها رو تایید کنن یا خیر، میتونن از پزشکی قانونی در ارتباط با این موضوع استعلام بگیرن. و فکر میکنم یه تحول خیلی بنیادین و مهمی باشه چنین اقدامی، یعنی تصویب ماده 31 قانون انتخابات این موقعیت رو فراهم میکنه که ما دوستان توانمند نابینایی که داریم بتونن حضور پیدا کنن در مجلس شورای اسلامی و به عنوان نماینده بخش بزرگی از جامعه بتونن در ارتباط با قوانین، لوایح و مقررات اظهار نظر کنن. خیلی موضوع مهمیه. یکی از عوامل عدم موفقیت قوانین تضمین کننده حقوق افراد دارای معلولیت همین عدم حضور این بخش مهم از جامعه در فرایند تصویب چنین قوانینی بوده که ناکامی هایی رو به همراه داشته. در مجموع فعلا در حال حاضر قانون جدید انتخابات حاکم هست بر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ماده 31ش.
ما پس سابقه ای رو نداشتیم تا به حال، حداقل در کشور خودمون، با توجه به اون ممنوعیتی که وجود داشت ما سابقه رو از حضور افراد نابینا در مجلس ما نداشتیم، چون ما اون منع قانونی رو داشتیم.
پس از انقلاب چنین اتفاقی افتاد؟ پیش از انقلاب خب ما داشتیم دیگه دکتر محمد خضائلی که نام آشنایی هست، ولی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران چنین امری اتفاق نیفتاده تا به حال. درست.
بله، و این یک تحول بسیار ارزشمندی هست که من امیدوارم که هم نوعان فرهیخته و توانمند ما که آگاه هستند به شرایط سیاسی، آگاه هستند به قوانین، آگاه هستند به جنبه‌های مختلف مسائل مرتبط با افراد دارای آسیب بینایی، بتونند از این فرصت به نحو شایسته استفاده کنند و ما شاهد حضور افراد توانمندی باشیم در مجلس که اینها بتونند زمینه باشند برای تصویب قوانین کارآمد یا تنقیح قوانینی که چالش برانگیز بود در حیطه مطالبات جامعه افراد دارای آسیب بینایی در کشور ما. در کشورهای دیگه لابلای فرمایشاتتون هم گفتید ما همچین چیزی رو نداریم، کما اینکه ما میبینیم در کشورهای مختلف نابینایان در مسند پست‌های مختلف قرار می‌گیرند و ما همچین چیزی رو نداریم. یعنی صرف نابینایی مانع از انجام وظایف شغلی در پست‌های مختلف نیست.
اگر شما شرایط کافی رو داشته باشید، توانمندی‌های کافی رو داشته باشید، نه نابینایی دلیل بر عدم حضور شما در این بخش از حوزه حاکمیتی نیستش.
بله، و ما همچنان هم داریم با حضور در کمیسیون های مختلف، کمیته های مختلف در ادارات مختلف که شرکت می کنیم، تلاشمون بر این هست که در ذهن مسئولین مختلف، حالا از سازمان مدیریت، سازمان بازرسی، حتی نمایندگان مجلس، بحث وزرا، در سلسله مراتب و پست های مختلف ما این رو جا بندازیم که در مواجهه با یک فرد دارای معلولیت، ویژه بحث ما افراد دارای آسیب بینایی، اون فرد رو صرفاً بر اساس حس بصری اون که حالا نابینا هست یا کمبینا قضاوت نکنند و اون رو در بادی امر به عنوان یک انسان که دارای شأن و کرامت انسانی هست مد نظر قرار بدن و تمام توانمندی های اون رو در نظر بگیرن و بعد در مورد اون اظهار نظر بکنن. ما به امید همچین روزی هستیم و همه ماها داریم یک چنین مطالبه گری هایی رو میکنیم. امیدواریم که به این سمت حرکت کنیم. موضع جامعه نابینایان کشور ما در خصوص این مسئله و کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی چی هست و شما این رو چگونه دیدید؟
در ارتباط با کاندیداتوری مجلس، خب تا به امروز واقعا دوستان ما از اختیاری از این حق برخوردار نبودن که کاندید بشن. یعنی خب طبیعتا ما نمیتونیم مؤلفه خاصی یا یه موضع‌گیری خاصی رو بگیریم، ولی خب یکی از مهمترین مباحث اینه که خب دوستان ما در سطح شوراهای شهری بودن، مثلا دکتر علی صابری در شورای شهر تهران حضور داشتن به عنوان نماینده. یعنی این که میخوام به این موضوع بپردازم، همین تحولی که اتفاق افتاد، همین تعویض، یعنی نگرش نهاد حکومتی برای کاندیداتوری افراد داره من یه ثمره تلاش هایی هستش که جامعه نابینایان در این راستا گام برداشتن و سعی کردن که آگاه کنن و سعی کنن که در حوزه های مختلفی امکان مشارکت خودشون رو فراهم کنن. و خب دوستان ما اغلب در کمیته ها و کمیسیون های مجلس حضور داشتن، به خصوص در زمان تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان سال 96 حضور داشتن، مشورت میدادن، مشاوره میدادن و کماکان هم هستن در مرکز پژوهش های مجلس و مشاوره میدن. به نظرم خب این گامی که برداشته شد در حوزه تحول قانون گام مثبتی بود و ثمره تلاش های جامعه نابینایان بود، ولی ما از امروز به بعد خانم حیدری جان میتونیم بسنجیم که واکنش جامعه نابینایان در قبال چنین تحولی چی هست؟ گرایش این افراد چی هست؟ آیا میپذیرن حضور در منصب نمایندگی رو؟ و در ادامه اون آیا جامعه افرادی که معلولیت بینایی رو ندارن میتونن به این درک برسن که این بخش از جامعه هم میتونن به عنوان نماینده انتخاب بشن؟ از این به بعد ما میتونیم این رو ارزیابی کنیم. ولی خب در کشورهای دیگه عموما این مسئله پیچیده‌ای نیست، مسئله دشواری نیست و افراد میتونن به فراخور اون توانایی ها و استعدادهایی که دارن مشارکت داشته باشن. و یه موضوعی هم که ما داریم میگیم آقا حق انتخاب شدن باید از کمترین محدودیت ها برخوردار باشه. شما اگر محدودیت ها رو بیافزایی، این محدودیت ها خودش دموکراسی رو
تحت شعاع
قرار میده. و یه موضوع بسیار مهم است و یه مطلبی که مهمه این هستش که خب ایران در سال 1387 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت پیوسته دیگه، بارها در برنامه های مختلف شما هم به این اشاره شده. بله. در ماده 29 خیلی شفاف به حوزه مشارکت سیاسی پرداخته شده دیگه. این هم یه قانونی هستش که باید اجرایی بشه.
لازم الاجرا هست در کشور و کشور ما با پیوستن به این کنوانسیون و تصویب کنوانسیون توسط مجلس با توجه به ماده 9 قانون مدنی ما، قانون لازم الاجرا هست در کشور و چون و چرایی در اون باقی نمیمونه. و من فکر نمی کنم، یعنی واقعا جز مواردی هم نیست که مخالفت با شریعت داشته باشه یا قانون اساسی، بلکه در راستای فرازها و اصول قانون اساسی به ویژه اصل 6 قانون اساسی هست که مشارکت در سرنوشت کشور رو حق آحاد ملت و فرد افراد جامعه میدونه، سوای از رنگ، نژاد، وضعیت‌های خاص انسانی، که افراد دارای معلولیت، موضوع بحث ما افراد دارای آسیب بینایی هم از این قاعده مستثنا نیستن. حالا خانم بدینی جان، شخصا خود شما حضور یک نماینده نابینا در مجلس رو، چون میشه دیدگاه‌های مختلفی نسبت به این موضوع داشت که خب حالا این از دیدگاه مخالفان و موافقان، من این رو میگم، این فرد میتونه اونجا به هر حال برای ما چانه‌زنی بکنه، حواسش باشه که چه قانونی الان در صحنه علنی داره چه طرحی چه لایحه‌ای داره مطرح میشه و بنا هست به صورت قانون احیانا تصویب بشه خوبه، یا اینکه بعدها خودش یک تالی فاسدی میشه که خب شما نماینده دارید، مطالبات شما دیده شده و یک جور به عنوان رفع تکلیف قلم داد بشه و یک جور توجیهی بشه برای سلب مسئولیت های سایر مسئولین. یعنی از جنبه های مختلف میشه این موضوع رو مورد چانه زنی و مورد توجه قرار داد.
بله.
شما خودتون چجوری میبینید این رو، موضعتون چی هست؟
موضع خود بنده در ارتباط با نمایندگی افراد داره معلولیت این هستش که شما از بخش های مختلفی از جامعه نماینده دارید در مجلس، حالا از حوزه های ادیان مختلف، در زمینه های عرضم به حضور شما افکار سیاسی مختلف، احزاب و جناح‌های سیاسی مختلف، رویکردهای مختلف، و هیچ کدوم از اینها دلیلی بر این نمیشه که مسئولان و مقامات از خودشون سلب مسئولیت کنن و بگن که چون شما مثلا بگن که چون منطقه سیستان و بلوچستان نماینده داره، اگر ما قوانینی وضع کنیم که ناقض حقوق مردم در مناطق محروم هست دیگه به ما ارتباطی نداره چون اینا نماینده داشتن. یعنی این استدلالی هستش که با مؤلفه های منطقی، حالا با اون تفاسیری که ارائه میشه، مطابقت نداره.
بله.
لذا به نظر بنده حضور افراد دارای معلولیت بینایی به عنوان نماینده میتونه یک نقطه قوتی باشه، هم در زمینه آگاه کردن مقامات و مسئولان و هم در زمینه انجام مطالبه گری صحیح و درست و در چارچوب قانون. نکته بسیار مهمی که وجود داره در ارتباط با نمایندگی افراد دارای معلولیت بینایی، اگر ما به فراخور ماده 31 قانون جدید سالیان آینده نمایندگان نابینا و کمبینایی رو در مجلس داشته باشیم، مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر عهده دارن، چون که نگرش اغلب نگرش منفی هست و تغییر این نگرش هم امر دشواریه. ممکن هست در ابتدای اجرای شدن این قانون یا در ابتدای حضور این افراد به عنوان نماینده ما یه سری چالش هایی رو داشته باشیم.
بله.
اون فردی که در این کسوت قرار میگیره باید تلاش کنه که بهترین عملکرد رو داشته باشه و علاوه بر این که مسئولیت نمایندگی یک مسئولیت کلان و کلی هست، یعنی باید تمام حوزه ها رو در بر بگیره، تمام موضوعات رو در بر بگیره، به دلیل کاستی ها و به دلیل آسیب هایی که همکنون در قوانین وجود داره در ارتباط با افراد دارای معلولیت، شاید مسئولیت سنگینی رو هم بر دوششون بگذاریم که مطالبه گری صحیح داشته باشن و ما تا زمانی که یک فردی از خود جامعه یه هدف رو در مجلس نداشته باشیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که قوانین عادلانه تصویب شه. نمونه بارزش هم قانون حمایت از جوانی جمعیت هستش که
قصه متاسفانه اون خودش یک بحث جدا میطلبه و شرح این هجران و این سوز جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. تشکر میکنم از صحبتهای شیرین، بیان شیبا، پر انرژی و مثل همیشه دغدغه‌مند از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اطلاعات خوبی که از طریق این مجال در اختیار من و مخاطبانمون قرار دادید. کلام پایانی که ما به گوش جان بشنویم.
ممنونم از لطف شما. امیدوارم روزی برسه که مفهوم مشارکت برای ما جامعه نابینایان یا در کل برای جامعه افراد دارای معلولیت به درست ترین شکلش تحقق پیدا کنه. امیدوارم هیچ یک از دوستان ما به دلیل مطالبه گری منافعشون، زیستشون، زیست آزادیشون به خطر نیفته و آرزو میکنم که مقامات و مسئولان شنوای صدای ما باشن، نه توبیخ کنندگان عقاید ما.
من هم چنین آرزویی دارم، آرزوی قلبی همه ما همین هست و در تلاش هم هستیم برای دست یافتن به یک چنین شرایطی. برای شما بهترین ها را آرزومندم. امیدوارم که نگاه و لبخند مهربان و زیبا و همیشگی پروردگار همراه همیشگی لحظه لحظه زندگی شما باشه و شما رو به خداوند یکتا می سپارم.
من هم از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی می کنم به امید درودی دیگر. بدرود.
من هم برای شما آرزومندم بهترین ها رو در لحظه لحظه و ثانیه ثانیه زندگیتون. تا گفتگوی دیگر، بدرود.